يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عرض کردیم که شاید معنای دقیق و کامل همراهی با نبی اکرم و اهل بیت همراهی در طرح عظیمی است که وجود مقدسشون برای هدایت عوالم دارند. تمام قوای ما میبایست همراه وجود مقدس حضرت حرکت بکنن، قلبمون، عقلمون، فکرمون، تمام قوای ما به هیچ مقاومتی در مقابل اونها نداشته باشیم، تبعیت محض داشته باشیم. عرض کردیم که این برنامه عظیمی که حضرت دارن وسعتش رو تقدیم کردم و عرض کردم که این طرح بر محور ولایت هست، نه اخلاق محور است، نه شریعت محور است، ولایت محور هست. و عرض کردیم که هم اخلاق و هم شریعت بر مدار ولایت تفسیر میشند. نکته دیگری که عرض شد این بود که در مقابل این طرح یک طرح دیگری وجود داره. اگر گفته می شود که با وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشید، و با همراهی ایشون حرکت کنید، معناش این است که با طرح دیگران نباشید. مواظب باشید در درون اون طرح و درون اون برنامه مقابل عمل نکنید. اتفاقا برنامه مقابلم همینطوری است. برنامه ایست که بر محور ائمه جور و ولات باطل و ائمه طاغوت است. اونجا هم اخلاق تابع اخلاق ولاته، اونجا هم قوانین و شرایع تابع روحیات ائمه نارن. یعنی در جبهه باطل هم اونی که محور است ولایت باطل هست. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. اخلاقشون ظلمانی میشه، رفتارشون ظلمانی میشه، افکارشون ظلمانی میشه و همدلی ها و همکاری ها و همفکری هاشون ظلمانی میشه و تمام اینها مناسک و قواعدی داره که در بستر ولایت ائمه نار واقع میشه. پس جبهه مقابلم کاملا اینجوریست و جبهه مقابلم دنبال این هست که مدیریت و راهبری خودش رو به جبهه مؤمنین تسری بده. یعنی حاضر نیست که در یه محدوده ای عمل بکنه و کاری با جبهه مؤمنین نداشته باشه. اگر یه جایی هم می آمد و دعوت به همکاری می کرد، به حضرت عرض می کردن آها شما یه مدت بتای ما رو بپرستید، ما هم خدای شما رو می پرستیم، یه فریب بود دیگه. چون اگر وجود مقدس نبی اکرم یه لحظه هم بت میپرستید، اونا غالب شده بودن دیگه، بت پرستی واقع شده بود. اونا که هیچ وقت نمیتونن خدا پرست بشن. که کسی که در مقابل چوب و سنگ و دنیا و طبیعت و بت ها سجده میکنه، این که نمیتونه خدا پرست بشه که. یه روز بت سجده کنه، یه روز خدا رو عبادت کنه. اگر وجود مقدس نبی اکرم همراهی میکردن، از مدار توحید خارج شده بودن. اینه که حالا بعد عرض میکنم در این درگیری که عرض کردیم محورش هم توحیده و بر سر پرستش خدای متعال و دنیا پرستی و بت پرستی نزاع میشه، هیچ دعوای دیگه هم نیست. نزاع بر سر دینه که دین مناسک و آیین پرستش هست. هر دو دستگاه اینطورن، یکی دستگاه پرستش حضرت حق، اونا هم آلهه خودشون رو میپرستن. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله. فهمت خدای متعال اینا برای خدا شریک قرار میدن، اونا رو مثل خدا دوست دارن، در راه اونا فداکاری میکنن. پس بنابراین نزاع بر سر پرستش و عبادت و دنیا پرستی و خدا پرستی است، بت پرستی و خدا پرستی است. این نزاع منتهی میشود به دو تا دین. این دو تا دین مناسک پرستش دنیا و پرستش خدای متعال هستند. این مناسک هم کاملا این دین فراگیره، همه عرصه های زندگی بشر رو میخوان بپوشونن، هیچ نقطه خلایی ندارن. هر دو دین و هر دو مکتب هم ولایت محورند. اخلاق و مناسک و عواطف و شرایط تابع ولایت تو هر دو دستگاه هست. هر دو دستگاه هم دنبال این هستن که عالم رو تحت هدایت خودشون یا ضلالت خودشون در بیارن. اینجور نیست که دستگاه باطل قانع نخ، اینطور نیست. کما اینکه دستگاه حق قانع نیست که بت پرستی در عالم باشد. طبیعتاً یه درگیری قطعی بین این دو تا جریان است، بین این دو تا دین. هیچ زندگی مسالمت آمیزی ندارند، نمیتونن مسالمت آمیز با هم دیگه زندگی بکنن. امکان این نیست که دو معبود رو انسان بپرسته و با هم دیگه نزاع نکنن. محور وحدت و اتفاق و ائتلافی با هم دیگه ندارن. محور ائتلاف الهه. وقتی اله ها یکی شد، همه با هم مختلف میشن. وقتی همه در مقابل خدای متعال سجده میکنن و هیچ انانیت نفسی ندارن، هیچ نزاعی تو عالم نیست، هیچ درگیری نیست. خدا رحمت کند، امام بزرگوار میفرمودن که اگر همه 124,000 پیغمبر با هم دیگه در یه جا جمع بشن، با هم کمترین اختلافی نمیکنن. ولو اینکه درجات ایمانشون هم متفاوت، یکسان نیستن، مقاماتشون یکسان نیست، اما دارن نزاعی ندارن، چون همه موحدن، همه در مقام اخلاصن. چیزی در وجودشون جز انگیزه های الهی نیست، نزاع بچیده میشه. اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این رشته الهی است که میتواند ظرفیت داره قلوب رو، افکار رو، انسانها رو دور هم جمع بکنه. وقتی اله ها متعدد شد، نزاع قطعی است. اینهایی هم که میخوان بحث میکنن از این که نزاع رو بگذارید کنار، این یه فریبه. میخوان شما در راه خدا نجنگید، اونا در راه شیطنت بجنگید، اونا غالب شدن بر شما. اگر شما دفاع از خدا رو کنار گذاشتید، اونا غالب شدن، تمام شده دیگه. اونا همینو میخواستن که شما نسبت به خدای خودتون، نسبت به اله خودتون تعصب نداشته باشید. اونا که از دنیا پرستی دست بر نمیدارن، هر وقت شما در پرستش با اونا همراه شدید، شما زمین خوردید، شما مغلوب اونها شدید. همین که همراهی کردید، اینجا جایی نیست که با هم همراهی بکنیم. اینجاست که لکم دینکم ولی دین، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اینجاست که اصلا نه جای مسامحه است، نه جای عرض کنم تبعیت هیچ. این است که وجود مقدس نبی اکرم در این میدان مأمور میشن به این که یک، لا ترکنو، اصلا میلی به اون طرف نباید پیدا کن. ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار، اصلا میلی به اون طرف پیدا نکنید. هر گونه میلی، آتشی که اونا رو میگیره شما رو مس میکنه. فتمسکم النار. این که ما دعوت به براءت میشیم، دعوت به لعن میشیم، برای همین است دیگه. ما از منکر، از کوچک و بزرگش باید تبری بجوییم، باید درگیر باشیم، و الا حتما آتشش ما رو میگیره، شعله های آتشش ما رو هم فرا میگیره، عذابش ما رو هم میگیره. انسان یه صحنه لهوی رو تماشا میکنه، اگه تو دلش لااقل انکار نکنه و کم کم خوشش بیاد از این صحنه ها، عقوبتاش رو هم میگیره. بعد میبینید دیگه لذت نماز شب ازش گرفته میشه، لذت مناجات از اینجا بگیرید تا اونجایی که انسان به یه دستگاه باطلی تمایل پیدا میکنه. فتمسکم النار، آتش اونها دامن آدم رو هم میگیره. این همون جاییست که وقتی عذاب الهی نازل میشه، به حضرت لوط میگن شما دست اهل بیتتون رو بگیرید برید بیرون، اینجا بلاست عذاب نازل شه، تمام شده دیگه، چانه هم نزنید با خدا، قطعیست. اصلا نگاه به پشت سرتون هم نکنید، محصول نگاه ظاهری نیست، یعنی تعلقاتتون رو قطع کنید. امامت بگید دست زن اهل بیت تو برو، بعدم به پشت سر نگاه نکنید. اگه نگاه کردید، دل داشتید، عذابی که میاد شما رو هم میگیره، کمترین تعلق شما رو هم گرفتار میکنه. اینست که وجود مقدس حضرت رو بهشون دستور میدن که به ما مؤمنین و به همه دوستان حضرت، ولا ترکنو الالذین ظلمو، هیچ رکونی به اونها، میلی، اعتمادی، گرایشی به اونها پیدا نکنید. و یه آیه بسیار تندیست که البته این آیه رو بعد معنا کرد. چند یه جاهای اینجوریست دیگه، خدای متعال به این وجود مقدسی که می فرماید که پیغمبر مال امرو که قسم به جان تو، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. یا انک لعلی خلق عظیم. اینقدر این پیغمبر رو تو قرآن مدح میکنه. ببینید مدحایی که خدا کرده. یه جاهایی یه خطابهایی داره که محیره که چجوری خدای متعال به این پیغمبر اینجوری خطاب میکند. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اونی که گفتیم بگو، اگه نگی هیچ کاری نکردی ها. ولعلک تارکم بعض ما یوحی الیک. اگر نگی بعضی از اون وحیی که در نظر داری به مردم نمیرسه ها، به تأخیر نینداز، فرصتش هم اینجاست. میدونید اینا هر دو در باب موضوع ولایته. از جمله هم اینجاست. این آیه مبارک سوره اسراء موضوعش امامت دیگه، روایات زیلش ملاحظه فرمودید. فضای آیه را هم باید معنا کرد. من این چند تا آیه را بخونم. ذیل این آیات خدای متعال به حضرت می‌فرماید که اگر ما مراقبتون نباشیم ممکنه کم رکونی به اونها پیدا بشه. می‌فرماید ولولا ان ثبتنا کرد و این کادو لیفتنون که عن الذی اوحینا الیک. ما به تو وحی کردیم. اینها دنبال این بودن، همه چیز رو فراهم کرده بودن که فتنه ای درست کنن، شما رو از این وحی باز بدارن، نگذارن به اون وحی عمل کنید. لتفتری علینا غیره، که حرف دیگری رو به ما نسبت بدی. اذن لتخذو که خلیلا، اگه این کارو میکردی با تو رابطه خلوت برقرار میکردن، دوست صمیمی تو میشدن. اگر این وحی رو تغییر میدادی حرف دیگری میزدی. که این تمام وحیه، اونا دنبال این بودن پیغمبر وحی رو کنار بذارن و اونا همراه بشن. ولی روایات ما به خصوص تاکید میکند موضوع ولایت امیرالمومنینه. عرض کردم این دین ولایت محوره. همه این خطاب هم اینجاست، در این موضوع این خطابات سنگین. اینا دنبال این بودن، تلاششون رو کردن یه حرفی به ما نسبت بدی غیر اونی که ما گفتیم. اگر تو این یه کلمه با اونا همراهی میکردین، نماز بخونید، روزه بگیرید، نمیدونم همه کارات سر جا، در این یک کلمه با اونا همراهی میکردی، ازن در تخزوک خلیلا. بعد میفهمد ولولا ان ثبتنا، که اونا تلاششون رو کردن ولی ما تو رو استوار کردیم. ولولا ان ثبت، اگه این کارو نمیکردیم. این لولا معنیشون اصلا اتفاق نمیفته. پیامبر گرامی هیچ وقت رکون پیدا نمیکنه. ریشه رکون چیست؟ این است که خدای متعال رو تثبیت میکنه اینجا. لولا ان ثبتنا که، اگر نبود که ما به تو ثبات قدم دادیم، ما تو رو استوار نگه داشتیم، لقد ترکنوا الیهم شیئا قلیلا، کمی ما به اونا اگر نگه نمیداشتیم، نگه داشته خدای متعال ها. مثل لو کان فیهم آلهتون الا، اگر دوتا خدا می بود خود نیست. انات میفرمایید. در یه روایتی یادم است در بهار یه موقع وجود مقدس نبی اکرم یه جمله فرموده بودن، فرموده بودن اگر فاطمه زهرا هم این کارو میکرد مثلا سلام الله علیه حد بهش میزدن. حضرت قصه‌دار شدن که مگه در من شایبه این کار بوده؟ کسی که معصوم و مطلق، همه اسمت ها به او برمیگرده، اسمت الله الکبراست که پدرم راجع به من اینجوری فرمودن، این آیه نازل شد. همین شبیه این آیه لولا ان ثبتنا کرد، یعنی راجع به پیغمبرم بگیم لولا که عیب نداره که. حضرت که نگفتن شمول کن اگر، که هیچ وقت حضرت زهرا این کارو نمیکنن. یه قصه رو دل پیغمبر خدا نشست، گفته شد لو کان فیه مالهتون، راجع به خودمونم میگیم اگر خدایی می، اگر می بود خب نیست. این از همون جنسه لولا ان ثبتنا کرد، اگر ما تو رو تثبیت نمی کردیم ممکن بود به اونا میل پیدا کنی. اینا همه تلاششون رو متمرکز کردن روی یه نقطه، پیامبر یک ذره اینجا کوتاه بیان. از کردن مدار این برنامه بر امامه. همین اگر کوتاه می آبدن کار تمام بود، همه منازعات اونا حل می شد. اگر ما تو رو تثبیت نمی کردیم، که تثبیتت کردیم، که محال خدای متعال پیغمبرش رو تثبیت نکند، که محال از پیغمبر ذره ای از اون حمایت خدا خارج بشود، هر چی پیامبر دارن از حمایت خداست. انقدر اونا فشار آوردن، همه قواشون رو متمرکز کردن که ممکن بود کمی به اونها میل پیدا کنی. ولی اگه کمی میل پیدا میشد، ببینید خدای متعال چی میفرماید. میفرماید اگر این پیدا میشد، اذن لاذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. عذاب دنیا و آخرت رو دوچندان. پیغمبرن میگم خیلی لسانه خدای متعال لسانه ما حساب شده ایست. اون چه در دنیا و آخرت باید باشه چند برابر سختی ها به شما چشون نمیشه. و دیگه ناصری هم پیدا نمی کردید. باز روایات اینجا هم داره، همین موضوع موضوع امامت امیرالمومنین هست. موضوع خلافت الهی است که اونا تمام توان رو گذاشتن حضرت ذره ای عذر کنن. حضرت هم خدای متعال محکم نگرشون داشت، ذره ای تو این موضوع کوتاه نیومد. حالا عرض کردم این که این چه جور خطابی است به این پیغمبر گرامی شده. عرض کردم اولا این خطاب معنیش واضحه، یعنی ما 100% تو رو حفظ کردیم، تو در حمایت ما هستی، همه شیطان و قواشم که به هم دست بدن تو در حفظ ما هستی، اونا نمیتونن ذره‌ای در میل تو تأثیر بذارن. ولی وجود مقدس سامن الحجاج هم ملاحظه فرمودید در اون مجلسی که مأمون سوال کرد آقا اینا چی اگر شما میگید انبیا معصومن لولا ان ثبتنا، که حضرت فرمودن این از باب ایاک اعنی و اسمع یا جاره است. گاهی آدم میخواد یه حرفی به فرض کنید فرزندش بزنه، دیگری رو مخاطب قرار میده، یا میخواد به دیگری صحبت کنه فرزند خودش رو مخاطب قرار میده، در واقع مقصود دیگرانه. ضرب المثل فارسیش اینه به در میگن دیوار بشنود. اینا فهمیدن اینا از این جنسه لولا ان ثبتناک، و بعضی آیات دیگر رو حضرت شمردن گفتن اینا جنسش یکیست، اصلا مخاطب به حسب ظاهر پیامبرن ولی دارن با ما صحبت میکنن. کما اینکه در یه جایی میفهمد این پیغمبر ما ما ينطق عن الهوا، اصلا هوا تو وجودش نیست. این هو الا وحی یوحا، هر چه میگه وحیه، که بعضی گفتن حتی اگه اسم این حضرت بپرسید جواب بده وحیه، اینقدر در محیط حمایت خداست. درست یه جای دیگه خدا متعال میفهمد پیغمبر ما ولو تقولو این کارو نمی کند، ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر دین ما اینقدر مهمه چیزی به ما نسبت بده، لأخذنا منه بالیمین، با دست قدرت میگیریمش ثم لقطعنا منه الوتین، رگ گردنشو میبریم. خطاب به ماست این پیغمبر که معصوم مطلقاً، ما ينطق عن الهوا، یعنی حواس خودتون رو داشته باشین، اینجا جای حرف زدن اضافی نیست. که بذارید این از آیات قبلش بخونم، دو تا آیه قبلش هست، این سه تا آیه‌ای که خونم دو تا آیه قبلش هست، حالا بحثای قبلیش هم ببونه. از اینجا میفهمد یوم ندعو کل اناسن به امامهم، ما در قیامت مردم رو وقتی صدا میزنیم با امامشون صدا میزنیم، امت فلانی بیان، هیچ عنوانی اونجا آدم نداره، زید و عمرو من و شما اونجا عنوانی نداریم. زیارت جامع کبیره رو خوندید، ندعو کل اناسن به امامهم، وقتی میخوایم مردم رو صدا بزنیم تو محشر میگیم امت امیرالمومنین بیان، امت حضرت موسی بیان، اینجوریه، پیروان حضرت موسی با حضرت موسی میان تو محشر. یوم ندعو کل اناسن به امامهم، روایت در کافی شریف دیدید در کتاب الحجه کافی، از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال شد. یا رسول الله مگه شما امام همه نیستید؟ فرمودند نه، من پیغمبر همه هستم، ولی ائمه ای از اهل بیت من خدای متعال قرار داده، اینها میان سران کفر با اونها به اونها ظلم میکنن، هر که ولایت اونها رو قبول کرد با اونها بود با من است، روز قیامت من رو میبینه، هر که از اونها روی گردان بود با من نیست، همراهی با اون امام شرط همراهی منه، سیرش با من نیست. اگر میخواید با من سیر کنید باید با اون امام سیر کنید، اگر با اون امام بودید تو قیامت هم با همون صداتون میزنن، اگر با اون نبودید صداتون نمیزنن. این که کونوم از صادقین، اگر با این امام بودیم تبعیت کردیم روز قیامت ما رو تو امت حضرت صدا میزنن، اگر با این ائمه نبودیم تو امت حضرت ما رو صدا نمیزنن. خیلی بیان عجیبی است دیگه. لو من یوم ندعو کل اناس به امامهم، اینطور نیست بگید امام امت حضرت همه یک وجود مقدس نبی اکرم، نفهم اونم پیغمبر همه هستن، ولی ائمه از اهل بیت من میان، اگر تبعیت کردید با منید، تبعیت نکردید با من نیست. بعد میفرماید که وقتی مردم رو صدا میزنیم، فمن اوتی کتابه او به یمینه، اونایی که کتابشون رو به دست راستشون میدن، فاولاکه یقرؤون کتابهم، کتابشون رو میخونن، خیلی هم خوشحالن، ولا یظلمون فتیلا، هیچی هم بهشون ظلم نمیشه، پیمانشون رو پر بهشون میدیم. پیداست دیگه نگفته اون طرفی ها چی میشن، اونایی که کتابشون رو به دست چپ میدن. خب این آیه واضحه دیگه، میخواد بفهمد آدما تابع امامشون هستن، اونایی که دنبال امام حقن کتابشون رو به دست راستشون میدن، اونایی که تابع ائمه نارن اونا اصحاب الشمالن. اصحاب الشمال یعنی اصلا شمال حقیقتش خود امام باطله، کما اینکه یمین به یه معنا امام حقه. کتابشون رو به شما دست دیگه نگفتن بقیه رو، مردم با امامشون میان تو محشر، یه عده کتابشون دست راستشونه. یعنی چی؟ یعنی اونایی که دنبال امام حق بودن، خیلی واضحه. بعد میفهمد اونایی که دنبال امام حق رفتند، ببینید آیه بعد، من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، کسی تو این دنیا کور باشه تو آخرت هم کوره، راهش تو آخرت حیرتش بیشتره. اگر کسی اینجا تو زلال بود، زلال کسی است که به امام نرسیده دیگه. مردم سه دستن بر اساس تقسیم بندی قرآن، منعم علیهم که به امام رسیده، ضالین اونایی که به امام نرسیدن، یه دم مغضوبن که با امام درگیرن، این سه دسته هستن. اگر کسی اینجا تو کوری بود، تو آخرت هم کوره و راهش هم تاریک تره، حیرتش هم بیشتره. ببینید این آیه دنبال آیه قبلی است، خیلی واضحه. یعنی اگر کسی دنبال امام حق رفت، کسی خودشو به امام که سرچشمه نوره رسان، امام که کلمه نوره، امامش امام نور بود، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الانور. عرض کردیم این ولایت ادامهش میشه ولایت امام، میشه ولایت الرسول. تفسیرش انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعونه. این الله ولی الذین آمنوا، الله ولی الذین آمنوا، رسوله ولی الذین آمنوا، امیرالمؤمنین ولی الذین آمنوا. این معناش اینه، یخرجهم من الظلمات الانور. اگر امامشون امام نور بود، ولایتش ولایت نور بود، اینا در فضای نورانی قرار میگیرن، هم در فضای نورانی قرار میگیرن، هم چشم دارن تو قیامت. اونایی که روشون از امام برمیگردونن، هم تو ظلمتن هم چشم ندارن. در ظلمتن قرآن میفهمد، حالا هر دو رو ببینید، در ظلمتن قرآن میفهمد یوم تر المنافقین و یوم یقول المنافقون و المنافقات، منافقون و منافقات وقتی میان تو قیامت، للذین آمنوا به مؤمنین میگن انظرونا، به ما یه مهلتی بدید، یه نگاهی به ما بکنید، نقتبس من نورکم، ما یه شعله از نور شما بگیریم. خودشون نور ندارن، کورم هستن. کسی که از امام اعراض میکنه، فرمود من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما. کسی روشو از امام برگردون، ذکر اینجا یعنی امام. والا آیات شما را از فهمید، آیات مبارکه سوره طهاست. عیشش تلخ میشه، روز قیامت هم کور محشور میشه، کوردل و کور چشم هر دوتا. وقتی هم میگه آقا من چشم داشتم، قال لما حشرتنی اما وقت کنتو بسیرا، میگن کذالک اتت که آیاتون. آمدن ائمه ما، شما رو تو برگردونه، کسی روشو از امام برگردونه، هم در ظلمات هم کوره، هر دوتا با همه. این آیه هم همینو میگه، میفرماد یوم ندعو کل اناس، مردم رو با امامشون تو محشر صدا میزنیم، یه عده کتابشون دست راستشونه، اما من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره، اونایی که تو دنیا کورن تو آخرت کورن و گمراه ترن. محیط امامت ائمه نور، هم محیط بصیرت هم محیط نور، هم آدم ها اهل بصیرت و بصر میشن، هم چشم دارن هم نور هست. محیط امامت ائمه باطل، هم ظلمت هم کوری. این تعبیر حضرت در باب دوران اولی در خطبه شیخ شقی همینه، تخیت نمیانی، تاریکی کور، هم فضا تاریک هم کوره، هر دو گرفته میشه. یوم ندعو کل اناسم به امامهم فمن اوتی کتابهو به یمینه فاولائک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا و من کان فی هذه اعما. اما اونایی که انله دیگه دسته دوم نگفته خدا چی، اونایی که کتابشون به دست راستشون داده نمیشه کورن، دسته دومو اینجوری معنا کرده، اونایی که کتابشون به دست چپشون داده میشه اونایی که دنبال امام حق نرفتن، تو دنیا کور بودن تو آخرت هم کورن. واضحه آیه، خیلی دقت کنید، واضحه. و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیل. بعد میفرماد و ان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک. ما به تو وحی کردیم باید مسیر امت خودت رو روشن کنی، امامی قرار بودی که امام نوره، دنبال او حرکت کنن به نور برسن، به بصیرت برسن، تو روشنی راه برن. اینا تمام تلاش رو گذاشتن شما خلاف این وحی رو بگی. ما ثبات قدم به شما دادیم، اونا خیلی زحمت کشیدن. اگر ذره ای رو کونه به اونها پیدا میکردی در این موضوع، به گرفتاری دو برابر دنیا و آخرت مبتلا میشد. این باز این موضوع، این سختگیری در موضوع ولایت، در موضوع امامت. پس ببینید، یکی از در این درگیری، یکی از دستورات حضرت اینه ذره ای نباید نسبت به دستگاه باطل رکون و اعتماد و میل کرد. هیچ اینجا جای کوتاه آمدن نیست. ممکنه یه جایی در مقام عمل در بعضی از فروع تأخیر بیفته عمله بشه، ولی در این موضوع اصلا جای کمترین مسامحه نیست. پس ببینید یه نکته این است، در این درگیری همه جانبه بین دو جریانی که هر دو بر محور خلاف، بر محور امامه، حالا یا امام نور یا امام حق، امام حق یا امام باطل، امام نور یا امام ظلمت، ائمه نار یا ائمه جنت و ائمه نور، دعوا بر سر این هاست. تو این درگیری ذره ای رکونه به اون طرف نباید پیدا کرد. کمترین میل انسانو گرفتار میکنه. لا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار. پس این یک دستوره. حضرت میل به اون طرف، اعتماد به اون طرف، رکونه به اون طرف مطلقا نباید بکنن. یه دستور تاریخی هم هست. هرچی هم اونا تلاش میکنن متمرکز میشن که تو این موضوع کوتاه بیاید. حالا این قدم از دین حرف نزنید، ذره ای حق نداری کوتاه بیاید، جای کوتاه آمدن نیست. میگم به این پیغمبر عزیزی که میفهمد لعمرکه، میفهمد لولا، دو طرفش رو رعایت کرده، اتفاق نیفتاد. ببینید هم کمال احترام نبی اکرمه که ما در مقابل موجی که اونا ایجاد کردن، خیلی فتنه ها سنگین بود، خیلی خیلی انقدر فتنه سنگین بود که حضرت عرض کردم نگران بودن که اصلا میشود کارو اینجوری الان من بگم. که خدای متعال در اون حدیث است، حضرت وقتی این دوتا آیه نازل شد، که دوتا آیه رو خوندم، که لعلکتارکم بعض ما یوهی الیک، بعضی دستورات زمین میمونه ها، و آیه بعد این که بلغ ما انزل الیک و الم تفعل ها ما بلغت رسالته، حضرت فهموندن تهدیدون بعد وعید. اول خدای متعال یه وعیدی بود، بعد دیگه تهدیده، دیگه مصمم شدن و گفتن. حضرت از چی میترسیدن؟ بر جان خودشون که نمیترسیدن، که میترسیدن این امت نوپا نتونن راه بیان. خیلی تحمل بلایت سخته دیگه، امرونا صعب و مستصعب، سخت‌ترین امتحان همینجاست. میترسیدن تو این امتحان موفق نشن. دیدید در نهج البلاغه خاطرم از حضرت این داستان موسی کلیم و علی نبی و علی السلام که ذکر میکنن که فاوجس فی نفسه خیفتن موسی، وقتی سحر سحرشون انداختن یه خوفی تو دل حضرت پیدا شد. میفهمن از حال خودش نمیترسید، نگران این بود که نکنه مردم حق و باطل رو نفهمن، فرق ریسمان و معجزه رو نفهمن. حضرت نگران این بودن که نتونن تحمل کنن. خدا فرمود نه، قطعا کارو بگو، باید اینجا جای کوتاه آمدن نیست، جای تأخیر هم نیست، از دست میره فرصت، فوت میشه. پس یکی مسئله، یک نکته این، اصلا رکون به اونور نباید پیدا بشه هیچ میلی. استوار باید بیستن. ما هم دنبال حضرت، حضرت استوار ایستاده، ما هم پشت سر حضرت باید بیستیم. ما رکون پیدا کردیم، ما از ولایت حضرت میریم بیرون. حضرت که در مسیر خودشون استوار ایستادن، ثابت قدم ایستادن، به حضرت دستور شده وصبر فصبر، دیدید ملاحظه فرمودید، صبرهای متفاوت، باید صبر، وصبر الا ما یقولون، فصبر لحکم ربک، صبر کن، خدای متعال به وقت کار انجام میده. وقت این صبرم گاهی عرض کردم، قرنها و قرنها تو یک کلمه میگن پیغمبر صبر کن. این حضرت وامیستن، استوار ایستادن، به حضرت دستور بدن که شما نباید ذره ای رکون به اون بر پیدا بکنه. این یک. یه جای دیگه به حضرت دستور میدن که ولا تطع الکافرین و جاهدهم بهی جهادن کبیرا، اصلا اطاعت از کفار نکن و با اونها جهاد کبیر بکن. بهی هم مفسرین دو جور معنا کردن، این مرحوم فیض دیگران دو احتمال دادن، یکی جاهدهم یعنی با قرآن، با این قرآن با اونها درگیر باش، و دوم این که جاهدهم یعنی بهی، یعنی با همین عدم متابعت. عدم متابعت خودش درگیریه. اگر جاهدهم رو به قرآن هم برگردونید که مثل علامه طباطبایی اینجور برگردوندن و جاهدهم به جهادن کبیرا، فهمیدن با قرآن، این باز اون معنا درش هست. لا توت اطاعت نکن، تو این عدم اطاعت یه درگیری بزرگ هست، سرمایه شما قرآنه، درگیر شو با اونها. اگر بخوای اطاعت نکنی باید مجاهده کنی. علی ای حال از این آیه این استفاده میشود که عدم اطاعت درش یک درگیری بزرگ هست. خب وجود مقدس نبی اکرم، طرحی مقابل اونها دارن، اونها میخوان حضرت رو بیارن تو طرح خودشون. خدای متعال فهمد شما وارد طرح اونها نشو، وارد یه میدان درگیری عظیم با اونها بشو. یه جهاد کبیره. این جهاد کبیر چیست؟ جهادی است که حضرت تو همه عرصه ها در مقابل اونها استقامت میکنن و تبعیت نمیکنن. یک درگیری بزرگ تاریخی را میفته وقتی حضرت وارد میدان جهاد میشن. با اون حضرت میدونید کافتن للناس هست، رسولی هستن که برای همه مردم آمدن. لیظهره و علی الدین کله، اول النبیین میثاقا، آخر النبیین آخرهم مبعثا. کسی است که اول انبیا میثاق داره، در بعثت هم همه آمدن مقدمه بودن که او بیاید. میثاقش از همه جلوتره، این که ظهورش متأخره، اون همه مقدمات هست. یه همچین پیغمبری که خاتم همه انبیاست، الخاتم لما سبق و الفاتح لما استقبل، ختم گذشته هاست و گشایش جدیدی برای همه عالم میشه با آمدن و فتوحات جدید و الفاتح لما استقبل. این پیغمبر گرامی وقتی با یه جبهه‌ای درگیر است که اونا هم تاریخی فکر میکنن، میخوان همه عرصه‌ها رو از دست این پیامبر بیرون بیارن، به این پیامبر میگن مطلقا اطاعت نکن از طرح اونا، و با اونا وارد یه درگیری بزرگ میشه. حضرت وقتی وارد این درگیری عظیم میشن، امتشون رو وارد درگیری عظیم میکنن. این بزرگیش به خاطر همینه، تو همه عرصات و تو همه تاریخ، تا برسه به نقطه غلبه مطلق. و جاهد هم بهی، در همه امور با اونا مجاهده کن، به همین عدم تبعیت یا با قرآن. از اونا تبعیت نکن و وارد درگیری بشو. عدم تبعیت درگیری میاره. نمیشه بگی من با تبعیت نمیکنم. خود تبعیت نکنی هضمت میکنن. تبعیت نکردن نیازمند به یه درگیری است، میدان درگیری درست میکنه. الان کفار معتقدن ما مدیر عالمین، دیده با صدای بلند میگن دیگه، میگن ما رهبر عالم، رهبری عالم، زعامت عالم دست ماست. اصلا ابا هم نمی کنن از این که بگن، یعنی همه عالم باید با طرح ما عمل بکنن. بعدم برای همه دنیا طرح دارن، طرحشون هم طرح جمع جانب است، برای سیاست، اقتصاد، فرهنگ، برای هر سه عرصه طرح دارن. هیچ کجا رو زمین نمیگذارن. یک طرح جهانی بزرگ برای همه عرصه ها، برای همه ملت ها. به ملت ها هم میگن به شما سهم میدیم، سهم شما اینه که تبعیت بکنید. اگر تبعیت کردید، دنبال ما حرکت کردید، به اندازه ای که فرهنگ های شما با فرهنگی که ما میگیم میسازه، عیب نداره، طبق سلیقه خودتون را برید. این تکثر فرهنگی هم که الان میگن در برنامه ریزی توسعه همینه، حرفی غیر از این نیست. میگن ما یه طرح جهانی داریم، این طرح باید محقق بشه. برای تحققش هم همه جوره درگیر میشن اونا، جنگ نرم دارن، جنگ سخت دارن، کارو به لشکرکشی و اردوکشی نظامی و استفاده از سلاحهای غیر متعارف و شیمیایی و امثال اینا، استفاده از عرض کنم ترور و تروریسم، و اهم از تروریسم نظامی یا تروریسم از کنم بیولوژیکی، همه جوره. یه طرح بزرگ که پشم ایستادن، میخوان همه دنیا رو تسلیم خودشون کنن. و وقتی میخوای تسلیم نشی، یه جنگ بزرگ را میفته، یه درگیری بزرگ. جاهد هم بهی، یه درگیری همه جانبه تو همه میدان ها اتفاق میفته. یه عرصش میشه قتل، قتال، قاتلوهم، یه جایی باید دیگه وارد قتال بشید، حتی لا تکون فتنتن و یکون الدین کله لله. پس از عدم رکون شروع میشه به جهاد کبیر و درگیری وسیع تاریخی. حضرت وقتی وارد میدان شد یه تاریخ دنبالش میاد. از قلم وقتی حضرت صفشو محکم میکنه، حضرت کسی است که محور جبهه همه مؤمنین تو عالم هست، همه مؤمنین امت او هستن. اونایی که دنبال ائمه حقن همه امت او هستن، امام حقیقیشون، امام اصلیشون حضرتن، اونایی که دنبال امام میرن. وقتی حضرت وارد یه میدانی میشه، یه عالمی وارد میدان میشه. مثل اینکه سیدالشهدا علیه السلام وقتی میان تو عاشورا صف درست میکنن، کائنات درگیر میشه. دیدید روایات دیگه، سماوات و ارض و من فی السماوات و من فی الارض و انبیا و رسول و ملائکه همه درگیر میشن. چرا؟ چون شخصیت شخصیتی است که محور کائناته. وقتی خدای متعال به حضرت دستور میدهد که جاهد هم به جهادن کبیر، یه میدان درگیری بزرگ درست کن، میدان وسیع بگی، با اینا یک درگیری بزرگ رو شروع کن، جاهد هم بهی جهاد، اینا شما رو دعوت به تبعیت میکنن، شما درگیر شو، تبعیت نکن. ولا تطع الکفار و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. این درگیری از این به عرصه ما هم کشیده میشه. ما اگه از این میدان درگیری کنار رفتیم، از این جهاد کبیر هضم میشیم تو هاضمه دشمن. اون چیزی که امت رو از هضم شدن در طرح دشمن حفظ میکنه، که یه طرح بزرگی هست کردم، شیطان طرح داشته آمده تو میدان، لاغوین نهم اجمعین، لاوزلن نهم، لاومنین نهم. حضرت فرمودن 6000 سال عبادت شده برای این کار به باد داده، طرحش هم برای همه تون نقشه داره، از نزدیک شما رو میبینه، تک تکتون رو هدف آماج تیرهای خودش قرار میده، شما رو میخواد بکشونه تو میدان درگیری و دشمنی با خدای متعال، تا درگیرتون هم نکنه با خدای متعال، رهاتون نمیکنه. تو این میدان درگیری از این وجود مقدس نبی اکرم است که میتواند یه درگیری رو شروع کنه و اداره بکنه. ما اگه تو میدان درگیری به جهاد کبیر حضرت آمدیم، هضم نمیشیم، ولی تو جهاز هاضمه دشمن هضم میشه. الان هم همینطوره. اگر کسی رکون به اونها کنه، اگر کسی در اونها خیری ببیند، اگر کسی احساس کنه اونجا خبری است، با اونا میشه به خیری برسی، اگر از میدان درگیری بزرگ و عدم اطاعت با اونها که از کردم کارو به درگیری میکشه، الان شما بخواید از اونها تبعیت نکنید، اونها قبول نمیکنن، میگن ما رئیس عالمیم، باید تبعیت کنید. و من تو منطقه خودم هستم، با شما چه کار دارم؟ برای چی میاد این ور برای منطقه خاورمیانه نقشه سیاسی فرهنگی اقتصادی میکشه؟ این طرح خاورمیانه بزرگشون یا خاورمیانه جدیدشون یه طرح سه بعدی بود، هم سیاسی بود، هم فرهنگی بود، هم اقتصادی. طرحی بعدی نبود، جغرافیای سیاسی منطقه رو همه چی می‌خواستن عوض کنن. برای چی میاد این کارو میکنه؟ میگه باید تبعیت کنی. اگر بخواید تبعیت نکنید، درگیری آغاز میشه. درگیری تا کجا کشیده میشه؟ هر کجایی که تبعیت نکنید، هر کجایی که اونا طرح دارن و شما تبعیت نکنید، باید بهشون درگیر شید. و چون طرح اونا یه طرحی است که همه عرصه ها رو میخوان فرا بگیرن، یه طرح درگیری بزرگ پیدا میشه. جاهدون بی جهادن کبیر، همه جانبه باید درگیر شید. یکیش قتاله، این درگیری معنیش قتال نیست، این درگیری به قتال هم ختم میشه. قاتلوهم، این قتال هم انقدر ادامه پیدا میکنه که بساط دین باطل جمع بشه. من یه سالی همینجا عرض کردم، ما قائل به صلحیم، ولی صلح پایدار. صلح پایدار بعد از جنگ پایداره، بعد از جهاد پایداره. تا این جهاد پایدار رو پشت سر نگذاری، تا جبهه باطل رو حذف نکنی، صلح پایدار تو عالم برقرار نمیشه. مزاحه، شوخیه، خلاف واقع حرف زدنه، ساده لوحی است، سطحی نگری است که ما بگیم ما صلح، بله همه ما هم طرفدار صلحیم و صلح و خیره. واضحه. اما مسیر صلح از کجا میگذره؟ شما باید فتنه رو جمع کنید تا صلح واقع بشه. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. اگه مردم حول یک اله جمع شدن، توحید حاکم شد، صلح مطلق میشه. تا تو بهش هیچ دو نفری با هم منازعه ندارن. اما اگر توحید نبود، یه طرف توحید یه در کوب، این دوتا با هم جنگ دارن. فرض کنیم بساط توحید خدا جمع بشه که نشدنی است، محال دیگه، کفر حاکم بشه، دائما دعواست. خیال نکنیم اگر موحدین صحنه رو ترک کردن صلح میشه، بین خودشون دعواست. اونی که میتونه دعوا رو حل بکنه اله واحده. وقتی آله متعدد شدن تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، به ظاهر یه جبهن، بت پرستا با هم صلحی ندارن که، نفس ها که با هم جمع نمیشن که. لذا فرض کنید ما کنار، مگه جنگ اول و دوم جهان ما مسلمان ها رو انداختیم؟ مگه مسیحی ها رو انداختن؟ همینایی که منکر اصل خدا و پیغمبر ادیان بودن سر دعوای تقسیم منافع دنیا با هم جنگیدن، 40-50 میلیون اقلا آدم کشته شده، 10 میلیون آدم مجروح شدن، 100 میلیون آدم آواره شدن. کی این کارو کرده؟ خیال میکنید اگر ما یه طرف نزاع رها کردیم، گفتیم سر دین خدا نجنگید، صلح میشه؟ نه آخه، سر بت پرستی دعوا میشه. صلح یه راه داره، یک اله حاکم باشد و اونم فقط خدای متعال. اعتصموا بحبل الله، اون رشته را اگه بهش معتصم شدید اون همه تفرقها جمع میشه. لذا تو بهش نزاع نیست، ولی تو جهنم ببینید قرآن وقتی جهنم رو توضیح میده دعوای جهنمی ها رو ببینید. در سوره صاد، سوره های متعدد قرآن دائما با هم دعوا دارن، با هم کنار نمیان. تو جهنم هم، تو جهنم هم با هم کنار نمیان. خیال نکنید صلح درست میشه، اصلا صلح ممکن نیست الا بر منبر توحید. از ما هم غالب صلحیم، چون دنبال صلحیم باید از یه جنگ طولانی عبور کنیم، درگیری. جاهد هم به ایجادن کبیرا، اصلا جای کوتاه آمدن نفسید. ولا ترکن و الالدین ظلم، هرچی اونا گفتن بدونید یه شرعی توشه. حتی اونجایی که عرض کردم، خطبه رو دیروز خوندم دیگه توضیحش بمانه، حضرت فرمود برای اینکه شما رو عرض کنم فریب بدن، حق و باطل رو قاطی میکنن. لذا یکی دیگه از سنت ها، سنت تفکیک است که سال گذشته من 10 جلسه هم تو همینجا بحث کردم که چجوری تفکیک واقع میشه. حتی اونجایی هم که حق و باطل رو قاطی میکنن، دنبال حق نیستن که شما دنبال اونو برید، اون میخواد باطل و تو لباس حق در اختلاط با حق به خورد ما بده. لذا ذره به اونا نباید اعتماد کرد. اونجایی هم که یه پوشش حقی برای حرفش درست میده، حقش هم نباید ازش قبول کنی، چون کنار حقش میخواد باطلش رو به خورد ما بده. یؤخذ من هذا ذخس و من هذا ذخس، قاطی میکنن حق و باطل. فهنالکه یستول الشیطان علی اولیاء، شیطان مسلط میشه. لذا حق اونا هم ازشون نباید قبول کنید. اگر میگه حقوق بشر، دروغ میگه. کدام حقوق بشر؟ چرا ما سرمون کلا بره؟ 5 میلیون جنگ جهانی کیو از دم تیغ گذرونده؟ کدام حقوق بشر؟ شما برنده های جهانی نشستید، حق به تو برای خود تو قائل شدید، بعد میگید حق متساوی بشر. چه دروغ میگی؟ کدام سفیهیه اینو نفهمه؟ من نمیدونم چرا این غرب زده ها خودشون رو به خواب میزنن، خیال میکنن همه مثل خودشون سفیهن. خودشون هم همچین نگاه عاقلان در سفیه به ما میکنن، میگن شما سواد ندارید، شما بلد نیستید با دنیا حرف بزنید.
نه سازش، نه تسلیم، نه بر با آمریکا.
این جنگ ببینید جهاد همه جانبه است، فقط قتال نیست. تو عرصه اقتصادم باید بجنگیم، تو سیاستم باید بجنگیم، تو فرهنگم باید بجنگیم. اتفاقا خیلی وقتا عرصه های جنگ فرهنگیشون عرصه های جنگ نرمیست که بسترهای جنگ نظامی رو حل میکنه، از درون سنگرهای ما رو فتح میکنه. ما یه طرح جامعه مطلقا نباید به اونا کنار آمد. اونجایی هم که حرف حق میزنن در حرف حقشون گوش ندید، چون حقو میگه که باطلش رو حاکم بکنه، که دنبال حق نیست که. واقعا شما باورتون میاد مثلا غربیا دنبال حقوق بشرن؟ کدام حقوق بشر؟ کی میامده از شرق برده میپوسه سیاه‌پوستا رو به اسم برده برده؟ کی حمله کرده تو امریکا سرخ‌پوستا رو نابود کرده بعد از انگلستان رفتن کشور ما؟ کی این کارو کرده؟ چرا ما فریب بخوریم؟ یه مش آدم ساده لوح برن اونجا بگن آقا عجب گل و بلبلیه، همش عدالته، صدقه، چرا دروغ میگید؟ این دروغای بزرگ رو به بشر کی گفته؟ 9 میلیون گفتن، من نمیگم 9 میلیون، بگید 4 میلیون دیگه حداقلشه. ما تلفات نفوس تو جنگ اول جهانی تو ایران داشتیم، ما که وسط جنگ نبودیم. قحطی مصنوعی درست کردن، امکانات ما رو بردن، گاهی گندم ما رو آتش زدن.
انبار انبار آتش دارن و مردم با به خاطر یه لقمه نان از گرسنگی مردن. 4 میلیون فقط تو ایران در جنگ اول. کی این کارو کرده؟ همینایی که میگن ما طرفدار بشر و انسانیت و کدوم آدمیت، کدوم انسانیت. عرصه اینه، یک درگیری عظیم همه جانبه ای را حضرت شروع کردن با ابلیس به جبهش. ما هم باید تو اون درگیری وارد بشیم. اگه نشدیم تو جهاز عازمه اونا هست میشیم، از جبهه حضرت بیرون میریم، حضرت دست از درگیری بر نمیدارن. عدم رکونه، جهاد کبیره، عدم اطاعته و قتاله، هر سش هم با هم هست. و تا تو این معرکه ها ما غالب هم داشتیم، مثلا صلح واقع شدنی نیست، توهمه. ما هم خودمون رو کنار بکشیم سر دنیا جنگ میشه، نمیشه صلح با آلهه متعدده. نزاع قطعی است، توحید محور رفع نزاعه. بهشتی ها با هم جنگ ندارن، جهنمی ها با هم جنگ دارن. بین بهشتی ها و جهنمی ها نزاع هست، نه نزاع بهشتی و جهنمی ها تموم میشه، نه نزاع جهنمی ها با هم. این نزاع مستمره. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين گمان مدار گمان مدار که گفتم برو دل از تو بریدم، درست علی جان همین که اجازه خواستی فاستأذن ابا فأذن له، بیدرنگ گفتم علی جان برو، ولی گمان مدار که گفتم برو دل از تو بریدم. نفس شمرده زدم و از پیت پیاده دویدم، محاسنم کف دست بود و اشک به چشمم، گهی ز پای فتادم گهی ز جای پریدم، دو چشم خود بگشا و بپرس تا که بگویم، ز خیمه تا سر نعش تو من چگونه رسیدم، درست علی جان به من گفتی برم گفتم برو، ولی دنبال سرت راه افتادم، محاسنم رو تو دست گرفتم، به خدا شکایت کردم، کسی چه میدانه چه مصیبتی بر دل من آمد. همه خیال میکنن من یه جوان از دست دادم، اصلا اینجوری نیست. روایات دیدید فرمود مصیبت یعقوب به اندازه 40 مادری بود که جوان از دست بده، با اینکه یوسفش زنده بود. یوسف کجا، علی اکبر کجا، اشبه اون ناس خلقن و خلقن و منطقن برسون. ابتلای یوسف کجا، ابتلای علی اکبر کجا، قطعوه به سیوف هم اردن اردن.
علی رب نظر آوی سنمه یه نگاه از سر یأس به قد و بالای علی کرد. نظر الی نظر آوی سنمه کنار خیمه ایستاده بود، مترصد میدان بود. ناگهان صدای علی از میدان آمد، ابتا علیک مثل السلام، هازا جدی رسول الله، سقانی به کأس الاوفا. وقتی این جمله رو شنید به سرعت خودشو به میدان رسانید، ولی یه وقتی رسیده بود که دیگه کار از کار گذشته. قطعوه به سیوفهم اربن اربان، نتیق شمر مرا می کشد، ننیزه خولی. زمان کش مرا لحظه ای که داغ تو دیدم، سقط عن الفرایس، با زانو تا کنار بدن علی آمد. او که به زن و بچهش می فرمود بلند گریه نکنید، تو میدان بلند بلند گریه کرد. اونها خندیدن، امام حسین ناله زد، ای فریاد می زد ولدی علی، پسرم پسرم. مرحوم سید نوشتن لخته خون از دهان علی پاک کرد. شاید یه بار دیگه صداشو بشنود، با صدا زد ولدی علی، میوه ی دلم. دیدن آرام آرام خم شد، فبدا خدهو علا خده، السلام علی المقتوع الوتین. اینجا رگ دل امام حسین پاره شد، دیدن دیگه صورت از صورت علی بر نمی دارد. اینجا بود دختر امیرالمؤمنین خودشو به میدان رسانید. من نمیدونم چجور این فاصله رو طی کرده است، چجوری دختر امیرالمؤمنین خودشو به قلب لشکر رسانیده. امام حسین سوار آمد، مسلح بود، از بر ترس برق شمشیرش راه رو براش باز کردن. توی میدان چجوری دختر امیرالمؤمنین خودشو رسانید، خودشو رو بدن علی انداخت. با اخیار و ابن اخیان، امام حسین رو از کنار بدن علی برداشت، ولی دیگه نتونست بدن علی رو به خیمه بیاورد. جوانانه بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانید. خدا داند که من طاقت ندارم، علی را بر در خیمه رسانم.